شرح رساله حقوق امام سجاد علیه السلام توسط دکتر محمد علی مجد فقیهی، جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. بآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه وجعلنا الله من أنصاره وأشيائه. در بيان أصول حاكم در روابط اجتماعي بودیم. عمده ترین اصول بیان شد، یک اصل باقی موند که امشب عرض می کنیم، اصل عدالت در روابط اجتماعی، اصل محبت و اصل خوشبینی و بدبینی. اینها در جلسه گذشته بیان شد و امشب اصل مدارا، رفق و عفو رو خواهیم گفت. مدارا و رفق تفاوتش این هست که مدارا نوعی برخورد ملایم هست با کسانی که با ما موافق و همراه نیستند، مخالفت میکنند با ما، حالا مخالفت اعتقادی، مخالفت مربوط به امور عادی زندگی هست. انسان حتی با همسر خودش، با فرزند خودش، با اهل کسب و تجارت خودش، با حوزه درس و بحث خودش، کسانی که با طرف مخالفت دارند، این با اونا مدارا کنه. حتی یک استاد با شاگرد خودش که نظر او رو قبول نداره، اعلام مخالفت مثلا میکنه، برخورد مطلوب این است که او مدارا بکنه، یعنی ملایم با او برخورد کنه، تند و خشن نباشه. صفت مدارا در واقع صفتی است در مقابل خشونت. اما رفق هم از قبیله خود مدارا هست. رفق یعنی نرمی، رفیق بودن هم از همین ریشه هست. اما رفق نرمی و ملایمتی است که هم با موافق و هم مخالف انسان داره. در مدارا حتما باید مخالفتی باشه تا اسم اون برخورد ملایم مدارا گفته بشه. اما رفق عامه. پس در نتیجه مدارا یک نوع واکنش و عکس العمله، یعنی باید یک مخالفتی چیزی باشه ما نرمی نشون بدیم، اما رفق هم واکنشه هم کنشه. یعنی انسان ها در رابطه هاشون از اون ابتدا به ساکن آدم های ملایمی برخورد میکنن. میخواد یه سوالی بکنه، یه موقع تون سوال میکنه، یه موقع ملایم سوال میکنه. میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه، با رفق این کار انجام میده، نه با خشونت، نه با تندی. و سومین واژه، واژه عفوه، و اون هم باز یک نوع برخورد ملایمه، اما در جایی که مسئله عقوبت و مجازات مطرحه، طرف حق داره کسی رو مجازات بکنه اما میبخشش و عفو میکنه. این سه تا روایات بسیار زیاد و آیات فراوانی در رابطه با این سه موضوع هست. از اخلاق انبیا مدارای با مردمه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن کم اداری بکن، چقدر من با شما مردم مدارا کردم. برید و ان اداوی بکن و انتم دایی، میخواستم به وسیله شما جامعه رو درمان کنم، خود شما بیماری من بودید. این هست که حضرت و ائمه ما و پیامبر اینها جز اخلاقشون مدارا بوده با مخالفینشون. رفق هم همینجور در صفات اهل ایمان این است که رفیق هست، رفق و نرمی و مدارا داره. اما نکته مهمی که در این ستا وجود داره که این است که این ستا مطلق نیست، یعنی اینجور نیست شما در هر موردی مدارا داشته باشی، در هر موردی رزق و در هر موردی عفو از خودت نشون بدی. اینا یک جاهایی داره و یک مرزهایی داره، اونجا رسید دیگه جای مدارا نیست. لذا میبینیم گاهی اوقات خداوند به همین پیغمبری که فبما رحمت من الله لنت لهم، پیغمبر رفتار ملایم و نرمی با مخالفین خودش داشت و اصلا خشن نبود، در برابر افرادی که از این ملایمت سوء استفاده میکنن، حضرت خداوند دستور غلظت میده. جاهد الکفار بعد میفرماد که وغلظ علیهم، یعنی اینا رو نباید خیلی بهشون دیگه لبخند بزنه. لبخند یک مرز داره، گرچه این موارد ضد مدارا و ضد رفق موارد حد اقلی است، خیلی کمه. اصل کلی و جریان گسترده تو روابط مدارا و رفق و عفه. حالا تو حوزه خانواده اکید توصیه شده، تو حوزه اجتماعی هم همین موضوع وجود داره. مثلا در آیه شریفه می‌فرماد که فلا تطع المکذبین، از کسانی که تکذیب می‌کنن باورهای تو رو اطاعت نکن. ودو لو تدهن فیدهنون، اونا دوست دارن تو ادهان، یعنی یک ملایمتی نشون بدی در رابطه با اونا، اونها هم نرم بشن. این ملایمت ها تا یه مرزیه، تا جایی که عقاید من، اخلاق من، انسانیت های من زیر سوال نره و تا جایی که اون طرف از اینها سوء استفاده نکنه. این که گفتن تکبر با متکبر عبادته، مال این هست که اگه شما تواضع شما یک حد و مرزی داره، تواضع شما سبب بشه طرف بر غرور و تکبرش افزوده بشه، اینجا نباید تواضع نشون داد. تواضع در برابر خدا مطلقه، اما در برابر هر انسانی تواضع مجاز نیست. باید انسان بعضی جاها و بعضی افراد متکبرانه، البته تکبر بیرونی نه درونی، درون نباید تکبر باشه، در رفتارش تواضع نشون نده. حتی نه شده مثلا تواضع فقرا نسبت به اغنیا خیلی بده، ولی تواضع اغنیا نسبت به فقرا خیلی مطلوبه. پس حدود و مرزی برای تواضع وجود داره، همینطور برای مدارا و برای رفق. اما در مورد عفو اینجور به دست میاد که در مورد حق شخصی عفو ارجح بر عدم عفوه. لذا در قصاص میگه شما حق قصاص دارید، اما اگه ببخشید بهتره. ولی اگر حق اجتماعی باشه اینجا عفو جای نداره. بهتر اینه که انسان نبخشه مجرم ها در جرائم اجتماعی رو. به هر صورت این رفتار مدارا و رفق و عفو رفتار بسیار پسندیده، تأکید شده در روابط اجتماعی، مایه آرامش هست، مایه تعالی هست، اما در یک شرایط حد اقلی و در یک مرزهایی این باید تغییر پیدا کنه. خب این تقریبا اصلی بود که باقی مونده بود از اون اصول کلی در روابط اجتماعی. خب الان می‌رسیم به اصل خود این رابطه ها و عرض کردیم، تقسیم بندی کردیم رابطه والدین و فرزند و بالعکس رابطه زن و شوهر، رابطه استاد و شاگرد، رابطه حاکم و مردم، اینا همه تحت یک حقوق و تکالیفی بیان شده. اولین رابطه ای رو که اینجا ما میخوام بهش بپردازیم رابطه و حقوقی است که فرد نسبت به پدر و مادر خودش داره. چرا این رو مقدم کردیم؟ دلیلش چیه؟ من قبل از اینکه علت تقدیم این رو بگم، یه دو تا مقدمه باز لازم میدونم بیان کنم. ما در ارتباطمون با خدا هر چی که انجام میدیم وظیفه‌مونه، طلبکار نیستیم. اما این خدا اگر خوبی کنی خوبی پاسخ میده و اگر بدی بکنی امکان گذشت هست. یا من اذا عبد شکر و اذا عصی غفر. ای خدایی که اگه بندگی تو بکنن تو شکرگزاری میکنی، نه تنها پاداش میده که پاداش بی نهایت به این عمل کوچک ما که وظیفمونه به ما میده. و اگر معصیتش کنیم اینقدر این خدا خوبه که خودش هم کاری میکنه که تا بشه افراد تحت مغفرت خدا قرار بگیرن. اما این موضوع در روابط اجتماعی نیست. شما در ارتباط با انسانها، حتی پدر و مادر خودت، فرزند دیگران، ممکنه خوبی کنی بدی ببینی. خیلی نادره بدی بکنی و خوبی ببینی. بدی کردی بدی میبینی، بلکه بدتر. خوبی بکنی خیلی اوقات بدی میبینی. بچه رو بزرگ کرده، تربیت کرده، به جای اینکه عصای دستش بشه کمکش بکنه، با او برخورد تند و عناد آمیز داره. اینجوری هست. گاهی اوقات مثلا کاری به کاری کسی نداری، بهت کار دارن، مزاحمت برای ایجاد میکنن. پس موضوع تو روابط اجتماعی با رابطه با خدا، زمین تا آسمون، از این زاویه فرق داره. این یک نکته که باید بهش توجه کنیم. نکته دوم این هست که ببینید الان امروزه توی مسائل تجاری، تجارت، کسب، روانشناسی یک سری فرمولا دادن برای اینکه شما بتونی در تجارت، در کسب موفق بشی، باید این اصول مثلا رعایت کنی. از دکور مغازت گرفته، از خوشرویی، از تحمل و بردباری، چون اینا نقش داره در جلب مشتری. کلید به شما میدن برای اینکه مشتری جلب بشه، فروش زیاد بشه، شما هم سود زیاد بکنی، باید این اصول روانشناسی رعایت بکنی. خب این در حد خودش یه بحثیه، مطرح کردم. اما نکته این هست که کلید اصلی این نیست. مشتری ممکنه بیاد، پولم دست شما بیاد، اما نتونی پولو بخوری. از اون طرف بیماری و مرض و گرفتاری بیاد، هیچ نتونی ازش استفاده کنی. بخل به جانت بیاد، نه خود خوری و نه کس دهی. همین احتمالش هست. کلید اصلی که تمامی تعامل‌ها و روابط‌های انسان مطابق میل او بشه، مطلوب بشه. این کارا رو هم نمیخواد. در حوزه تجارت، در حوزه تدریس، در حوزه رفتارها، در مسائلی که برخوردهای اجتماعی که ما داریم، همه چیز هماهنگ با انسان باشه، کلید چیز دیگه‌ای هست. و اون تنظیم یک رابطه هست. اگر کسی این رابطه رو خوب تنظیم کنه، سایر رابطه ها، اون مقدر الاقدار، اون مسبب الاسباب، اون مدبر امور عالم هستی، جوری تدبیر میکنه که تمام اینها هماهنگ با انسان بشه. و اون تنظیم رابطه انسان با والدینش هست. کلید اونجاست. اونجاست که روزی میاد، روزی استفاده میشه، روزی صرف جاهای ناجور نمیشه. اصلی ترین این رابطه هستش. شما در مورد همسایه اگر به حد ظلم برسه، خب چوب ظلم میشه، انسان میخوره. ولی در مورد پدر و مادر، اگر انسان وظایف و حقوقش رو درست انجام بده، گویا همه چیز مطابق میلش خواهد شد. این یک نکته بسیار ظریفیه. و من قبلا هم در بحثامون عرض کردم دو چیز هست که کاری به کفر و ایمان نداره. اگه کسی این دو چیزو داشت، برکات دنیایی براش فراهم میشه. یکی احسان پدر مادره، یکم عدالته، ظلم کسی نکنه. حالا کافرم هست، خدا هم قبول نداره، اما اگر عادل هست، دنیای او دنیای بی دغدغه و بی دردسره میشه. و یا کافر هست اما نسبت به پدر مادر حقوقش رعایت میکنه. به عکس مؤمن دو آتیشه باشه، که البته خیلی نمیشه که مؤمن دو آتیشه، ظلمی انجام بده، حقوق والدین براش باشه، توفیقی براش نخواهد بود. خب این نکته که اینجا بیان شد. حالا بریم در مورد حق والدین ببینیم ما چه وظائفی و حقوقی نسبت به اینها داریم. امام سجاد اول حق مادر رو میگه، بل حق پدر. این طبق فرهنگ دینیه که مادر تأکید شده، و من هم دلیل قرآنیشو بیارم براتون، هم دلیل رواییشو. در قرآن دو تا آیه داریم، یکی مال حضرت مسیح هست که پدر نداره، مادر داره. ایشون میگه و برن به والدتی، خدا من رو توصیه کرده نسبت به مادر خودم نیکی و احسان کنم. بعد میگوید ولم یجعلنی جبارن شقیا، منو جبار شقی تیر بخت قرار نداده. معلوم میشه اگر کسی نسبت به مادرش احسان نکنه در شقاوت میفته. اما اون آیه‌ای که توصیه به والدین داره، پای پدرم در میونه، بیان هست که ولم یجعلنی جبارن عصی یا نه شقی یا. عصی یعنی انسان معصیت‌کار نافرمان. پس مادر را اگر انسان بی‌اعتنایی کنه و نیکی او رو فراموش بکنه، در مسیر شقاوت قرار میگیره که خیلی خطرناکه، ولی اون طرف مسیر معصیته. این یک تفاوت و اهمیتی که راجع به حق مادر هست. باز روایتی هست که فردی پیش پیامبر آمد و عرض کرد من ابر به چه کسی بر و نیکی کنم؟ امام حضرت فرمود امک، به مادرت. دو مرتبه سوال کرد فرمود امک، دو مرتبه سوال کرد فرمود امک، بعد چهارم گفت اباک، پدرت. این هم تقدم رعایت حقوق مادر بر پدر. البته معناش این نیست که تقدم داره، یعنی حق مادر انجام حق پدر تضییع بشه، نه، بلکه او حق بیشتری به گردن انسان داره، که حالا باز در رساله حضرت میخونیم. و این تفاوت رو حضرت هم در تقدیم حق مادر بر پدر گفته، هم یه تعبیر اونجا داره. در حق مادر وقتی حقوق و تکالیف نسبت به مادر حضرت میشمرد، میفرماید که فانک لا تطیق و شکرها الا بعون الله و توفیق. تو طاقت و توان و قدرت شکرگزاری از مادرتو نداری مگه خدا یاریت کنه و توفیق بده. ولی این نکته رو در مورد پدر نمیفرماید که تو توان این شکرگزاری رو نداری. پس با این سه تا دلیل که عرض کردیم، از قرآن و از روایت و از قیدی که در این رساله ذکر شده، وظائف انسان نسبت به مادر سنگین تر از پدر است. این نکته مهم. من به طور فهرستوار چند نکته رو اینجا در از مجموع روایات راجع به وظائف و نسبت والدین عرض می کنم تا بعد خود رساله رو شرح و بسط بدیم. در بسیاری از روابط اجتماعی رخصت هست برای انسان که مثلا اون رابطه رو برقرار نکنه یا برخی از وظائف رو در شرایطی انجام نده. اما در مورد پدر و مادر و نیکی به اونها هیچ رخصتی وجود نداره. لذا امام باقر می‌فرمایند که ثلاث سه چیزه که خدا برای احدی در این سه چیز رخصت قرار نداده. یک اداء الامانه الی البر و الفاجر، امانت از آدم خوب و آدم بد و فاجر نزدت باشه باید برگردونی، تبصره هم نداره. دو الوفاء بالعهد، وفای به پیمان، چه نسبت به نیکوکار چه نسبت به بدکار، اینم رخصت نداره. سه بر الوالدین، برین او فاجرین. بر به پدر مادر، چه پدر مادر خوب باشن چه بد باشن. حتی داریم خیلی هستن پدر مادر بچه خوبه، پدر مادر ظلم این بچه میکنه، اذیت میکنه بچه رو، ولی باز پسر بچه موظفه به اونها نیکی کنه ولو اونها بد میکنن. گرچه خیلی سخته ولی اون فرزند امتحانش به همینه، امتحانش به همین شده برای من. من حتی اتفاق افتاده طلبه روحانی فاضل نویسنده صاحب قلم آدم بسیار خوب یه روز اومد پیش من گفت فلانی یه چیزی هست میخوام بهت بگم، به هم ریختم. چیه؟ گفت من هر چی به پدرم احترام میکنم خدمت میکنم او با من برخورد بد داره، تا حدی که گفته دست زن بچه‌تم بگی اینجا برو بیرون، جلوی زن من منو خورد میکنه، ولی با سایر بچه‌هاش که اصلا نه سوادی دارن نه چیزی دارن احترام میکنه، گرچه پشت سر من به من افتخار میکنه ولی با من بد، هیچ علتی هم نداره. اگه یه نفر دیگه غیر از او بود شاید بیدین میشد، کافر میشد. اما خیلی دشواره. یک کلمه گفتم هر کسی تو دنیا یه ریاضتی داره، یکی با زن، یکی با فرزند، یکی با نمیدونم مال از جهت مالی، یکی از جهت بیماری، ریاضت تو هم اینه، پله کمالت همینه، صبرت باید بری بالا، ظرفیت باید زیاد کنی و خدا بهت گشایش میده. این هست که اینجا تفسیر نمیخوره که حالا اگه اینا اینجوریان اونجوریان پس ما باهاشون خوب تا نکنیم، ما موظفیم و رخصتی هم نیست. این یک. گرچه این حرفو تو جهان غرب و جای دیگه چیزای خنده‌داری این حرفا یعنی، ولی اینا برای ما حرفه، اینا اساسه. دوم این است که ایمان و کفر شرط نیکوکاری پدر مادر نیست، در حالی که در سایر روابط اجتماعی شرطه. شما نمیتونید در رابطه با کافر سلام کردنت با مؤمن فرق داره، دعا کردن ها فرق داره، رفتارها دوست شدن ها همه اینا، بعضیا باید اعراض کنید، بعضیا باید به اصطلاح روابط صمیمی نباشه. اما اگر کافر پدر و مادر بود، اینجا اون در واقع نهی و اعراض وجود نداره، چه کافر باشن چه مؤمن باشن طرف باید به اونها نیکی بکنه. بله پیروی نباید بکنه، ولی نیکی غیر از پیرویه، خدمت بهشون بکنه. حتی در مورد کفار در بعضی جاها نهی شده که انسان دعا برای اونها بکنه، ولی در مورد پدر و مادر کافر باید دعا کرد، دعا کرد برای هدایتشون، دعا کرد برای تصدق کرد در روایت داره، به اونها انفاق کرد. به حضرت بفرماد که ان الله بعثنی بالرحمه لا بالعقوق، خدا منو مبعوث کرده که رحمت بکنید به پدر و مادر، نه که عاق والدین قرار بگیرید، کافر هم هستن بهشون محبت کنید. مسئله بعدی که اشاره کردیم این موضوع بود که ظلم و بدی مانع نمیشه از نیکی به پدر و مادر، و این هست که من نظر الی ابویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله صلاته. خیلی حرف عجیب. پدر و مادر به بچه ظلم کردن، بچه نگاه غضبناک به پدر و مادرش کنه، نمازش قبول نمیکنه. ولی اونا ظالمن ها، چون حقشون عظیمه برگردن فرزند. اونا چوب ظلمشون رو میخورن، روایت هم داریم. حتی بچه ها ممکنه پدر مادر رو آق بکنن و آقشون هم بگیره، خدا هم مؤاخذه میکنه، اما او حق نداره برخوردی داشته باشه. ولو ظلم کردن نظر ماقت، این نظر غضبناک به اونها حق نداره بندازه. خب این نکاتیه در مورد برخورد ما نسبت به پدر و مادر. عجیب و غریب، من خیلی موارد زیادی رو اینجا یادداشت کردم که حتی در احسان به اونها با دیگران هم متفاوته. دیگران ممکنه طرف بیاد به شما بگه که نیازمنده یا چیزی رو میخواد، دلش چیزی رو میخواد، شما بید بهش انجام بدید. ولی در مورد پدر مادر میگن شما نذارید اونا اظهار بهتون کنن، خودتون مترصد باشید، ببینید چی اینها میخوان، قبل از این که به شما بازگو کنن براشون انجام بدید، براشون فراهم بکنید. اینها همه درهای فیض، اینها این رنج ها، سختی ها. و اینو باز عرض کردن، این داستان خیلی اهمیت داره. مرحوم شیخ انصاری مادرش که از دنیا میره خیلی گریه میکنه، میگه در فیض روم بسته شد، خدا راحت شدی، مرجعی، مشکلا، کارهای زیادی داری، همش به مادرت میخواستی برسی، حالا راحت شدی، در فیض بسته. من خودم پدرم که به رحمت خدا رفت یکی از بزرگان علما بود، حالا روی علاقه گفت، خب راحت شدی دیگه، شما بیشتر به مطالعات و کارات و برنامهات میرسی. خیلی بدم اون از این هست، این مطالعه کاری برای آدم نمی کنه، کلید کار این خدمته. اگه خدمتو بکنی، علم انسان، درس انسان، بحث انسان ثمر داره، و الا انقدر درس خوندن هیچ فایده نبردن ازش. خدمت درس میخونه انسان برای که بلد باشه چیکار برخورد بکنه. این است که این موضوع رو انسان باید نعمت خدا بدونه. امیرالمؤمنین پدر امته، انا و علی یا ابوا هذه الامه، از این پدر تعبیر میشه به نعمت الله علی الابرار، نعمت خدا بر کسانی است که میخوان بر بکنن ابرارن. پدر و مادرم که پدر و مادر مادی انسان، نعمت انسان بر انسانن، ولو ظالم هم باشن برای ما نعمتن. در قبال حقوقی که انجام میدیم، درهای عظیمی بر روی انسان گشوده میشه. خب حالا بریم به متن رساله ببینیم امام در این زمینه چی میفرماند. میفرماند و اما حق امک فان تعلم. تأکیدم کردیم حضرت در تمام این وظایف کلمه تعلم میاره، یعنی باید بفهم اینا رو، بشناسه انسان. انها حملت که حیث لا یحتمل احدون احدا، هیچ کار کسی بار کسی رو به دوش نمیگیره، کسی کسی رو حمل نمی کنه، اما مادر تو رو حمل کرد و این بار رو با اون سختی در شبها، خصوصا ماهای آخر، به چه سختی این بار رو تحمل کرده، با علاقم تحمل کرده. آدم باری به دوش شرط بعد نکنال میکنه، اما اینجوری نیست. و اعتب کمن ثمرت قلبها ما لا یعطی احدان احدا، میوه قلب خودشو به تو داده، از وجود او ارتزاق کردی، در حالی که هیچ کسی این کارو نمیکنه. و وقت که به جمیع جوارحهی جوارح خواه ولم تباره ان تجوع و تطعمو کن و تعتش و تسقی کن و تعرا و تکسوک و تبحا و تبلوک. میگه انقدر با تمام اعضا و جوارحش تو رو حفظ کردش، به دندون، حیوانات هم اینجوری هم بچه به دندون میگیره، با همه اعضا و جوارش تو رو حفظ کرده و هیچ باکی نیست او را ولم توباله که او گرسنه بمونه اما تو سیر بشه. کی این کار میکنه؟ اگه تو روابط معمولی غیر پدر مادر کسی این کارو بکنه میگیم اوه دیگه این عیسی خیلی مقام داره، از شکم خودش بگذره، از مال انسان میتونه بگذره ولی از شکمش بگذره برای دیگری، تو قحطی معلوم میشه خیلی. و تحت شب و تسقیک، تشنه بمونه تو سیراب میشه، برهنه بمونه اما تو لباس داشته باشی، و تزها در معرض آفتاب قرار بگیره اما تو زیر سایه باشی، و تهجر و نوم لعجلک، به خاطر تو از خوابش میگذره، بیخوابی میکشه به خاطر تو، و وقت کل حر و البرد لتکون لها، از گرما و سرما تو رو محافظت میکنه. خب یک همچین کسی که نسبت به انسان این همه فداکاری کرده ما چی کار میکنیم در مقابلش؟ اینجا امام میفهمد فإنک لا تطیق شکرها، نمیتونی شکر مادرتو به او انجام بدی الا به اون الله و توفیق، یا خدا کمک کنه، خدا یاری کنه انسان تو. بذار یک فرد متقی پرهیزکار، پرهیزگار هم در زمانی که مجرد هست و تنهاست و هم در زمانی که همسر اختیار میکنه باید به جوری مدیریت کنه که حق مادر خودشو ضایع نکنه. این مدیریت که باید اگه بلد نیست بره یاد بگیره، بره مشورت کنه که چه بکنه این حقوق مادرش ضایع نشه، این که چه بکنه این دو نفر یعنی مادر شوهر و زن با همدیگه خوب بشن، اون شاید در بعضی موارد جزء محالات عرفی باشه، اما اگر شد این طبیعی همه جا وجود داره، اون خیلی ممکنه کسی موفق نشه، ولی حداقل جوری این کار رو انجام بده که حق مادر ضایع نشه. یادش میادم که اوقات داستان، خب یه تنوعی هم هست، من از سوریه سفر میامدم، جلوی من تو هواپیما یک مرد با خدایی نشسته بود، این طرف مادرش نشسته بود، این طرف همسرش، مثل این که دوتا با هم خوب نبودن کنار هم بشینن، که این وسط نشسته بود. من تا برسیم تهران تو نخ این آقا بودم، قشنگ رفتار متوجه میشدم، این بهش یه سیخ میزد اون همینجور، این یه چیزی میگفت اون یه چیزی میگفت، این با خنده این ور و اون ور رو نگاه میکرد و برخورد میکرد. کمال رو، زیبایی رو، عظمت رو در چهره انسان دیدم. خیلی هنر رو میخواد و چقدر این در اثر همین رفتار چهرش نورانی بود، خیلی نشون میده چهره های نورانی پیداست، معلومه. شما داستان زیاد خودتون میری، من یه داستان نمیخواد بگیم راجع به این مسائل، اما این نکته اینجوری هست که فرد انقدر حق مادر زیاد هست که من میخوام بعضی چیزایی که خودم دیدم بگم، میترسم یه استفاده های دیگه برای بعضیا بشه، نمیگم، ولی این مقدار عرض کنم که فرد باید در سایر روابطی که داره، از فرزند، از همسر هست و مسائل، مادر خودش رو فراموش نکنه و رعایت حقوق رو انجام بده، که تمام موفقیتش در زندگی همین موضوعه. و اما حق ابیک، حق پدر چی هست؟ ان تعلم انه اصلک، پدر تو اصل تو، و انه لولا لم تکن، اگه او نبود تو هم نبود، اما پدر زحمت اون چنانی نکشیده برای ما، این فداکاریه که مادر کرده او نکرده و نمی کند و نمی تواند انجام بده، و الا کسان که خدا رو هم قبول ندارن، طبیعت این چیزا رو گردن او میذاشت نه گردن مادر. فمهما رأیت فی نفسک مما یعجبک فعلم ان اباک اصل النعمت علیک علیک فی فحمد الله و اشکره على قدر ذلک ولا قوت الا بالله. همین تموم میشه. حضرت میگه این نکته رو بدون، اگر در خودت یک ویژگی و هنرمندی و لیاقتی پدید اومد، داشتی یا پدید اومد، یعجب و که یعنی خوشت اومد، بله الحمدلله حافظه خوبی داریم، نبوغی داریم، اهل همت و نمیدونم تلاش هستیم، چنین و چنانین، حضرت میفرماد ریشه این نعمت رو بدون که پدرت هست، اون بوده، مراقبتی کرده، لقمه حلالی برای تو آورده، هر چی بوده، یا خودش مراقبت‌هایی داشته از جهت صفات و اینا به تو منتقل شده. لذا این خیلی عجیبه، ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی. هر آن چه که نعمت طرف داره، ریشه نعمتش از پدر و مادرشه، ولذا باید حمد کنه. خیلی همتون شنیدید میگن اگر دیدی تو دلت عشق امام حسین هست، عشق به اهل بیت دارید، برای پدر مادر دعا کن، اونا بودن تو مراقبت هاشون این عشق در تو پدید اومده. اینی که میگن کی و کی، کسی که نستجیب الله حرامزاده هست، کسی که فرزند کذا و کذا هست، دشمن اهل بیت هست، ریشه در اونجا داره. حالا بحثیه اینجا، بذارید حالا بگمم تو ذهن کسی نمونه. یک کسی ممکنه بگه ما چه گناهی کردیم اینجا، یا چه چیزی بود، تو خیلی از اینا ما دخالت نداشتیم، پدر مادر مراقب بودن ما خوب شدیم، اونا پدر مادر مراقب نبودن اینجوری شدن. چه جواب داده میشه اینا؟ این البته بحث خیلی مبسوطی داره، میخوره به فضای جبر و اختیار رو از اون جهات سر در میاره. اما یه نکته ای ما سربسته عرض کنیم و اون این است که از دیدگاه اسلامی انسان‌ها قبل از تولد در اون نشأه روحشون بوده ولو خودشون خبر نداشته باشن از خودشون، که در اونجا جایی است که استعدادها اونجا رقم میخوره، که حالا فرد توی چه فضایی است در اونجا میاد، که وقتی به این عالم میاد اینو میبینیم، بچه نبوغ داره، حافظش زیاد یکی نیست، کودنه، یکی از اون اول خیلی شره، یکی نه، این یه چیزیست که اصلا نمیشه منکرش شد. مثل این میمونه که یک فرض بفرمایید که صفحه ما داریم اینجا، این صفحه خیلی حساسه، امواجی که داره میاد بر اساس قابلیتش این امواج جذب میکنه، این موجو میگیره، اون موجو میگیره، این یه موج دیگر رو میگیره. پدر و مادر که گفتن رعایت کنن از انعقاد نطفه قبلش تا به بعد، مال این رعایت ها سبب میشه اونی که خوبه در این ظرف بیاد، یعنی خداوند یهبو میبخشه به این پدر و مادر خوب، کسی که در اون عالم در یه نقطه نوری قرار داره که حالا اومده تو اینجا اون نور به فعلیت برسونه. اینو اول نکته رو داشته باشید. این مسئله است که محصول مراقبت خود پدر و مادره، لذا ثمره مراقبتشون رو میبینن، مراقبت کردی خوب گیرت اومد، نکردی بد گیرت اومد، خدا اینو به دست خدا اونو ده. این نکته. نکته دوم این است که پس این فردی که شر چی چی هست، در اون عالم در موقع استعداد خواستش این بوده اصلا، یه همچی انتخابی کرده، تو این انتخاب و تعیین استعداد حالا میخواد بره اینو به فعلیت برسونه، میفته تو چنین پدر و مادر و چنین فضا و چنین محیطی. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که همون بده که داره میاد اینجا و همون خوبه که میاد اینجا این گونه نیست که بعد حتما بد بشه. اتفاقا خدا خوب و بدها رو آورده اینجا که در مواجهه با هم بده خوبی رو ببینه و فرصتی باشه که این شره به طرف خیر بره. اینی که به اصطلاح وجودش یه مقداری شیشه خورده داره صفایی بگیره، اینو میبینه. اون خوبم وقتی بد رو میبینه خوبیش محک میخوره، معلوم میشه واقعا خوبه یا نه، میره طرف بدی خوبیشو میبازه و از دست میده. این همین مقدار رو روش مطالعه کنید. این دوتا جمله‌ای که عرض کردم البته خیلی مختصر، خیلی سربسته است، اما اگر اینو خیلی باز بکنید روش مطالعه کنید مقداری از راز هم آفرینش معلوم میشه، هم مسئله جبر و اختیار تا حدودی میاد. او خودش میخواد بد باشه، خودش میخواد خوب باشه، حالا میخواد خوبی و بدیشو تحقق بده، تو این عالم میاد با این شرایط، اما یه فرصتی است که خدا میده که شاید اینی که بد رو خواسته از بدش منصرف بشه. ارائه فرمودید؟ این نکته هستش که اینجا وجود داره. پس پدر و مادر نقش در یعنی تزریق خوبی و بدی به بچه نمی کنن، بلکه قابلیت در اختیار گرفتن خوب و بد رو پیدا می کنن. کسی که در اون نشأه استعدادش اینجوری رقم خورده، خودش هم رقم زده، که حالا بحثش از کردیم خیلی مفصله، روایات هم داریم. وقتی خدا عهد الست عرضه کرد الستو به رب بکن، به اختیارشون یه عده گفتن آری، یه عده گفتن نه، یه عده گفتن آری پشیمون شدن، یه عده گفتن نه و پشیمون شدن. اونی که گفت آری و موند مؤمن میاد و مؤمن میمیره، اونی که گفت نه کافر میاد کافر میمیره، اونی که گفت آره و نه مؤمن میاد کافر از دنیا میره، اونی که گفت نه و پشیمون شد کافر میاد مؤمن میره. روایت داریم. پس یه قصه قبل از این عالم هست، اراد فرمودید، که ما در وقتی تولد پیدا می کنیم نسیان داریم به اون قصه که وجود داشته، و بعضی که دچار فراموشی می شنم همینه دیگه، یادش میره، هیچ چی از گذشتش نمی دونه. وقتی به دنیا می چی نمی دونه. اونجا استعدادش به اختیار خودش، حالا در فضایی هست احتیاج به بحثای عمیق فلسفی عرفانی و حتی لطافت درون داره که آدم بفهمه قصه چی بوده. از اونجا وقتی خدا میگه برمیگردید به اون عالم، پس معلومه قبلش اونجا بودیم که برمیگردیم. الیه راجعون، انه علی رجعه لقادر، بحث عود مطرح میشه، مال همین است. در نتیجه خداوند رو نظام احسن خودش بر اساس رحمت خودش، اینی که انتخابی کرده خوب نبوده، این دنیا فرصتش برای خوب شدن اون دیگه اتمام حجت برش میشه. خب نتیجه کلام این است که مراقبت پدر و مادر زمین سازه که قابلیت این باشه که ولد صالح و فرزند شایسته خدا بهش عنایت بکنه، رعایت از نون و مال حلال و انعقاد نطفه و مسائل گرفته، این همه دخالت داره. شما برید ببینید خیلی ها هستن که محیط های ناجوری دارن، اما رعایت های پدر و مادرها تأثیر گذار بوده، ولی علت اصلی نیست، حرف اصلی نمیزنه. ممکنه هم است یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، خدا این کارم میکنه، از مرده زنده بیرون میاره. روایت داریم مرده یعنی بابادنه کافر، بچه مؤمن به دنیا میاد. و بالعکس اینم هست، اینم هست. یعنی میخواد نشون بده این نکته رو برای چی خدا گفته، میخواد بگه این پدر و مادر علت اصلی هدایت و گمراهی نیستن، زمینه هستن، یه بستره، مثل محیط. محیط علت اصلی، جامعه شناسان میگن آقا محیطه، اگه تو اون محیط بودی خوب بودی، تو این محیط بد، نه یه حرفا نیست، تو همین محیط مقدس پر از عالمه، پر از واعظه، پر از در و دیوار داره ارشاد و اینا هستش برای مردم، تابلو و مسجد و مناره و همه اینا، و افرادی هستن که شاید در شقاوت و بدی تو محیط کفرم نباشه، تو خود محیطی که در واقع سرتاپا کفر، الحاد، بیدینی، فساد، آدم هایی هستن که در تقوا، در پاکی قوقا هستن. پس محیط زمینت علت نیست. پدر و مادر، روانشناسه گفتن عوامل تکوین شخصیت سه تا: پدر و مادر، محیط و تربیت. ما میگیم عامل اصلی تربیته، پدر و مادر و محیط زمینه هستند. خیلی پدر و مادر فاسق و فاجعه، بچه ها بچه خوبی عذاب در میان. پس اینی که فرمود یخرجون حیا من المیت، میخواد این نکته رو بیان کنه که پدر و مادر علت اصلی نیستن، زمینه سازن. خب این مقدار راجع به وظایفی که ما نسبت به والدین داریم، و اگر این رو رعایت کنیم سایر مسائل برای ما گشوده میشه و برکات الهی در عرصه های مختلف اجتماعی برای انسان فراهم میاد. مدیر مدیر موفقه، استاد استاد موفقه، زندگی داره، زندگی خوبی داره. یک کلمه بر به والدین، پس از عبادت خدا مؤکدترین دستور برای ما بر به پدر و مادر هست. از خدا توفیق میخواهیم که به ما این که حضرت فرمود الا به اون الله و توفیقه، خدا ما رو موفق بداره، خدا ما رو یاری کنه. پدر و مادر اگه در قید حیاتن، وظیفه خیلی سنگینه، توفیق بده که ما وظایفمون رو انجام بدیم، نفسمون رو کنترل کنیم، اهانتی به اونها نکنیم، و اگر از دنیا رفتن در اعمال صالحمون اونها رو یاری کنیم. این خیلی مهمه. در روایت هم داریم که لا یستسب له، پرسیدن یعنی چی؟ فرمودن کاری نکند که پدر و مادرشو دشنام بدن. پس انسان با کارش میتونه ول از دنیا رفتن برای اونها هم شر بفرسته و هم خیر بفرسته. از خدا کمک میخواهیم که ما رو موفق بدارد که این حقوق و وظایف و نسبت والدین به احسن وجه انجام بدیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و اناخت برحلک. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تهیه شده در مؤسسه نور فاطمه زهره.